الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة وهو که الفتوا بهی عن المغنه و غیرهی. خب بحث در این صفحه 171 هستش، از تتمه بحث تدلیس ماشطه و تزیین که از جمله اموری که فی حد نفسه حرام بود ولو مورد کسب و اکتساب قرار نگیرد، همین در حقیقت تدلیس ماشطه هستش. وقت بعد به تبع این بحث زینت هم مطرح شد و یه بحث فرعی هم بود که حالا کسی آرایشگاه میره یا مثلا حمام میره، او دلاک ممکنه بدنشو تنظیف بکنه، کیسه بکشه، یا فرض بکنید کسی حجامتش کنه، یا احیانا مثلا میره برای اصلاح. یک روایتی بود از من یحضره الفقی که صدوق در مغنه آورد، این رو مغنه صدوق هم داشت. این خلاصه دلالت میکرد بر این که شرط نکند اجرت رو کسی که حالا میخواد مثلا حجامت کنه یا میخواد ختنه کنه یا خودش اصلاح کنه، شرط نکنن. وقت اگه شرط نکنن گفت گرفتن اجرت اشکال نداره، مکروه نیست، ولی اگه شرط بکنن مکروهه. حالا این شرط کردن رو ایشون میگه ظاهر اینه که ابتداءن قبل از اینکه مشغول عمل بشه اون طرف شرط نکنه من چقدر میگیرم، به صورت مشارطه نباشه، عملو انجام داد، وقت ببینیم اجرت المثلش چقدره، دیگه کمتر از اونم بهش داده نشه. ولی اگه تی بکنن و قرارداد بکنن و شرط بکنن این مکروهه. مکروهه در چنین جا یعنی چندان خیر و برکتی در این پول نیست. ولی اگر چنان چنه عمل رو انجام داد، دست از کار کشید، حالا بنا میکنه چک و چونه زدن مثلا، دیگه بعیده که کراهت اینجا هم شامل بشه. مگر از راه ادله‌ای که بعدن ذکر میکنه بگیم فرق نمیکنه، چه قبل العمل چه بعد العمل. بعد عمل هم اگر چک و چونه بزنند و او بگه کمتر بگیر و او بگه نه این مقدار بعد بدی، شاید بگه مناطی که در ابتدای عمل هست در بعد العمل هم میاد. و حالا این وجه چیه؟ اصلا علت چیه که میگن اولویت داره که طرف هرچی رو بهش میدن قبول بکنه؟ این اولویت برای چیه؟ و مطالبه زائد نکنه. اینجا تقریبا میشه بگی که دو سه وجه برای ذکر میکنه، سه وجه. یه وجه این که بگیم آقا غالبا افرادی که میرن سلمانی یا حجامت یا امثال زاده کمتر از اجرت المثل به طرف نمیدن، بیشتر میدن که کمتر نمیدن. پس چون کمتر نمیدن دیگه معنا نداره، زشته که طرف قبل از عمل بیاد بگید اقدر میگیرم و یه عمل را انجام میدن. مخصوصا که اینجور افرادم نوعا اینا فرض بکنید که یه مدار حریص هم هستن، توقع دارن، نه که این کارا تقریبا کارای خسیسیه همه انجام نمیدن، یا حالا اومده حجامت کرده، دلاکی کرده، سلمونی کرده مثلا، توقع بیشتری داره. و از این حساب اون کسانی هم که میخوان پول بدن که کمتر نمیدن، معمولا بنزه اجرت المثل میدن اگه بیشتر ندن. اینا هم که توقعشون بالاست، پس شارع خواسته اینجور بگه که شما به صورت شرطی کار انجام ندید در حقیقت طوره اولا هستش، مخصوصا انسانهای با شخصیت که اینا خب نوعا پول بیشتری هم میدن. حتی بزرگان مثلا اینجور نیست که برن تو خون سلمونی بشینن، که سلمونی میگن بیا تو خونه مثلا فلان آیت الله اینجا اصلاحش میکنه، حتی پول بیشتری هم چه بسا بهش میده، بعدم وسایلش رو برمیداره میره. پس ری حسابا بگیم که خود طرف نباید اینجور طی بکنه، و چه بسا وقتی انسان دارای مروت بود، شخصیت بود، مثلا طلب اجرتش 2 تومنه بگه 3 تومن باید بدی 4 تومن باید بدی، نه مأخوذ به حیا میشه دیگه از بزرگانه، یه خب بیا بگی، ولی ته دلش مثل که کراهت داره. وقت اینجا المأخوذ و حیاءن که المأخوذ غصبن میشه، چیزی که از روی حجب و حیا آدم از کسی بگیره مثل این که از روی غصب گرفته، کراهت داره، شایسته نی. یه وجه برای مسئله. وجه دیگه بگیم آقا اصلا شرط در اینجور کارا لایق به شأن خیلی از اشخاص نیم، و خیلی از اشخاص که این کار رو میخوان بکنن مماکسه مثلا خلاف مروته، خلاف شخصیتی که بیان شرط بکنن و بگید حالا سر منو اصلاح کن، بگید چقدر میگیری، بگید مثلا 2 تومن، بگید نه 1500 باید بگیری، با شخصیت و کرامت افراد نمیسازه. پس بهتره که شرط نکنن از اول، من تو عملو که انجام داد حقشو بدی. اینم یه وجه. وجه سوم که گفتیم اولا اینه که خلاصه شرط نکنن، اصلا مستحبه که حق عامل و طرف بهش قصد تبلو بکنه. آره مثلا این طرفی که این کارو انجام داده تبرعاً ما پولو بهش بدیم، اونم تبرعاً بگیره، شاید وجهش این باشه. و شرط که بکنیم با این تبرعو نمی سازه، یعنی مستحب به طرف عمل قربت اندلا انجام بده، طرف هم قربت اندلا یه مبلغی در اختیار اون بگذاره، تبرعاً باشه، نه در مقابل عمل و اجرت عمل. این سبب رو ذکر میکنن بر این که اولا هست هر چی رو بهش میدن بگیره و مطالبه زائد نکنه. ثم صفحه 171 ان المرسلت المتقدمت عن الفقیه، متقدمت مرسلی که گذشت از ملای از الفقیه، صدوق نقل میکنه. این مرسله قبلا در صفحه 167 بود، ملاحظه فرمودی که امام علیه الصلاه و السلام گفت که لا بأث بکسب الماشطه اذا لم تشارط، لم تشارط یعنی ماشطه شرط نکنه، و قبلت ما توتا، قبلت یعنی اون ماشطه بپذیرد هر چه رو که عطا میشه. این فقره رو میخوام معنا کنیم. میگه دلت علا کراهت کسب الماشطه، دلالت میکنه بر کراهت کسب ماشطه، کراهت در کسب یعنی برکت و خیری درش نی، با شرط اجرت معینه، اگه ماشطه یه اجرت معینه رو شرط بکنه آرایش کرد. و او که الفتوا بهی، فتوا به این معنا هم عد میشود که حکایت شده از مقنعه، مقنعه صدوق و غیر مقنع صدوق در کتابای دیگه که ایشون میگه نگاه کنید. و المراد به قوله علیه السلام این که امام گفت لا بأس اذا لم تشارط و قبلت ما توتا، عبارت کاملشی بود، لا بأس اذا لم تشارط، بأسی نیست وقتی ماشطه شرط نکرد و قبلت یعنی ماشطه قبول کرد، ما توتا هر چه رو بهش میدن قبول کنه. خب مراد به این قول البنا علی ذالک این العمل، یعنی بنا بذاره بر این عدم شرط، این العمل یعنی این العمل، بنا بذاره هر چه که بهش دادن بپذیره، هر چه بهش دادن چکار کنه بپذیره، این العمل همچی بنای بذاره و مشغول کار بشه. پس اگه هین العمل این شرطو بکنه میشه چی؟ مکروه. و الا یعنی اگه چنانچه اینو به معنای اذا قبلت هین العمل معنا نکنیم، و الا یعنی اگر به این معنا نباشه که هین العمل، فلا یلحق العمل بعد وقوعه ما یوجب کراهته، فلا یلحق العمله یعنی ملحق نمیشود به عمل بعد وقوعه، بعد از این که عمل واقع شد، خب لا یلحق العمل بعد وقوعه ما یوجب کراهته، این ما یوجب فاعل لا یلحق میشه، یعنی ملحق نمیشه به عمل بعد از واقع شدن عمل، ملحق نمیشه به این عمل، ما یعنی چیزی که موجب بشود کراهتشو. خلاصه میخواد بگه که این مشارطه اگه حین العمل باشه کراهت داره، اگر بعد العمل باشه دیگه معنا نداره، برای اینکه عملو انجام داده میخواد 1000 تومن بهش بده، میگه نکمه 500 تومن دیگه بده میگیره. پس این که بگیم اذا قبلت یعنی قبلت حین العمل، قبول بکنه که یک کار انجام بدهد حین العمل. اما اگر بگیم نه این منظور حین العمل نیستش، خب این دیگه کراهتی نخواهد داشت، روایت اینو میخواد برسه شامل میشه. میخواد بگه بعد العمل اشکال نداره مشارطه، اینی که نشده مال مشارطه حین العمله یا قبل العمل. حین که دیگه حین عرفیه معلومه. بله کدام علا ذالک؟ علا ذالک این العمل دیگه، یعنی خب همون شرط میشه دیگه، قبوله. نه خب همه دیگه بنا بذارید بر این شرط گفتیم حین العمل، یعنی اگه حین العمل بنا رو برای شرط بذاره مکروهه، اما این که بعد عمل باشه مکروه نیست. بعد خب ثم ان اولویت قبول ما یوتا و عدم مطالبت زائل، اینی که از روایت دست آمد اولویت داره قبول بکنه آنچه رو که بهش داده میشه و عدم مطالبت زائل و مطالبه زائد نکردن. خب اینو گفتیم اولویت داره، ای از کجا برای چی بچه چیه، به چه دلیل شما میگی که مستحبه که هرچی بهش میدن بپذیره و حین العمل هم شرط نکنه و مطالبه زائد هم نداشته باشه. سه بچه برای ذکر میکنه، اما دن الغالبه عدم و نقص ما تو تا ان اجرت مثل العمل، یا برای اینه که بگیم غالباً عرفاً عدم نقص ما توتا، یعنی نقصی نیست نسبت به آنچه توتا، توتا یعنی این ماشته مثلا، ان اجرت مثل عمل، یعنی معمولا از اجرت مثل عمل کمتر داده نمیشه، معمولا حقشو بهش میدن. وقت دیگه چه معنی داره شرط بکنه حین العمل یا قبل العمل؟ الا ان مثل الماشته، الا اینکه خب این طرف قصه مثل شخص ماشته، حجام یا خطان و نحوه هم، خب کثیرم ما یتوقعون ازید من ما یستحقون، چه بسا اینا توقع دارن بیشتر از اونی دو که مستحقن. خب اجرت و مثلش مثلا 2000 تومنه، یه انتظار داره ما بهش 3000 تومن پرداخت بکنن، چون کارش یه کار مثلا پستیس و اینا و زحمت کشیده. حالا خب خصوصا من اول مروعت یا مروت و ثروه، یعنی توقعشون از صاحبان شخصیت و ثروت بیشتره، از یا آیت الله توقع دارن آقا بهش 5 تومن بده، یا آقا امروز عیدم هست، معنی چیه؟ ایم یه کلمه یاد گرفته، اسد الله ایامکم، اسد الله ایام، معنیش اینه که بده بیاد، خلاصه دست بکن تو جیبت، اسد الله که بی خود نمیگه که. بله گفت یه چند توی رفته بودن نجف و هم یه کلمه اینجوری خدمت بعضی از بزرگان، یه جا اونجا به جایی که مثلا روز عزا بود بگن که آجرکم الله، مثلا میگفتن که بله ها اسد الله ایامکم، خراب کردن دیگه، وقتی وارد نباشن این نمیتونن چیکار کنن. بله خب چه بسا اینا و رو به ما یتبادرونه، یتبادرون یعنی اشخاص ماشته، حجام، خطان مبادرت میکنن به حد که ارز ازا منعو، یعنی به آب روزی وقتی که من بشن، وقتی مثلا اون مبلغی که میخوان بهشون ندادی شروع میکنن اهانت کردن، آقا خنسی، آقا مثلا چه هستی، بخیلی اینا. ولا یعطون ما یتوقعون من الزیاده، بله انما یبادرون الا هر کل ارز ازا منعو ولا یعطون، یه عطف به ازا منعوه، یعنی وقتی من شدن و عطا نمیشون ما، یتوقعون من از زیاده و بعضه، این بهتر بود ولن توتا باشه مثلا، من وقتی من شدن و وقتی که عطا نمیشن آنچه رو از زیاده توقع دارن یا بعضش رو، یعنی یتوقعون لا یوتون ما یتوقعون و لا یوتون بعضه، یعنی اون زیاده ای رو که توقع دارن یا بعض او زیاده رو داده نمیشن، حقش مثلا 1000 تومنه، این 2000 تومن توقع داره، یا وقت توقع داره همه زیاده رو بهش بدیم که 1000 تومنه یا بعض زائده رو که 500 تومنه و وقتی داده نمیشن بنا میکنه چرت و پرت گفتن. خب الا استحیاء و صیانتا للارث. خب میگه که این اشخاص دیگه اون مقدار زائد از توقع رو یا بعد بعض این زائد رو اعطا نمیشن الا استحیاء، مگر از روی حیا، یعنی این آقای دارای شخصیت از روی حیا مقدار توقع آقا رو بهش میده الا استحیاء و صیانتا للارث، برای اینکه آبروش حفظ شه، نه یه در خونه بنا کنه علیه آیت الله صحبت کردن. آره وقت گفتیم مل مأخوذ و حیا ان کل مأخوذ غصبا میشه. خب همین لا یعطونه، آخه یعطون یعنی عطا کرده نمیشه، بعد کیا همین ازا منع او و لا یعطونه، وقتی من شدن و وقتی که لا یعطونه ما یتوقعون او بعضه او. بله این فعل به فعل عطا شده، منطقه یکیش ماضی یکیش مضارعه. و هازا لا یخلو عن شبهته، خب و این خالی از شبهه نی، خالی از شبهه یعنی این خلاصه عطا، این خالی از شبهه نی. و امرو فی شریعت بالقناعه، در شریعت امر شدن که قناعت کنن، نگن این مقدار به ما بدید، قناعت کنن به ما، یعطونه و ترک مطالبت زائد، مطالبه زائد رو رها کنن. فلا ینافی ذلک جواز مطالبت زائد و الامتناع عن قبول ما یعطا اذا اتفق کونه دون اجرت المثل. بله حالا اگه مثلا دست کرده تو جیبش بیچاره رفته خونه ی آیت الله رو اصلاح کرد، دست کرده تو جیبش 1000 تومنی بهش میده، خب اینجا داره میگه داخل خجالت نمیکشی 1000 تومن چیه؟ آره و نمیگه اینجورا، ولی خب این اگه کمتر بهش داد آره دیگه کراهت نداره، آقا بی زحمت من اگه میمید در دکون اجرت نوشته 2000 تومن شما بی زحمت اینقدر باید به من بدی، این کراهت نداره، اگه بخواد بیشتر بگه تمد داشته باشه خب بله. ها ببینید پس منافات نداره این مطلب که گفتیم که مکروه بودن با جواز مطالبت زائد و امتناع این عامل از قبول مایوتا امتناع کنه وقتی اتفاق افتاد کنهو، یعنی این مایوتا دون اجرت المس، حداقل اجرت المسشو که دیگه بیچاره حق داره که. نظام ماشین هم همین جوره، الان این ماشین طرف رو سوار کرده، چشو گوشش بیچاره بسته، این برش خیابون و خیابون ها کجا میخواه بری، در بس اینا میگی برای 5000 تومن باید بدی، ولی استاد ما آقای تبریزی میفهمود نه تو فقط اجرت المس رو بده کاری، بله اگه به عنوان در بس سوار شدی تی کردی بحثی نی، ولی گفت بفهمید بالا قابل نده یا اصلا چیزی نگو، بعد شما رو برد فرض کنی کرا از اینجا تا بری میدان توحید نیروگاه مثلا 150 تومن، این میگه آقا 500 تومن بدی، تی هم که نکردی که شما هم 150 تومن میتونی بهش بدی، اجرت المسش اینه، بیشتر و مدیون نیستی، البته بعد وقت ارزش نداره آدم 150 تومن چک و چونه کنه، ولی خب لحاظ شرعی عرض میکنی اگه تی نکردی صحبت نکردی، هرچند امام رضا فرمود هر کی رو اجیر میکنی کاری به عهدش میذاری اول مشخص کن ساعت کارش، مقدار کارش، اجرتش، و حتی غلامانش رو تنبیه کرد حضرت، گفت چرا این کارگر رو بودی و نگفتی چقدر باید کار کنی و چقدر اجرت داری، بعد محدوده کار، کیفیتش، کمیتش، مبلغ مشخص بشه که بعد مشاجره نشه. وقت به شیرین هم هست، اگه مثلا مزدش روزانه 20,000 تومنه 1,000 تومن اضافه کردی تشویقا خیلی هم بدش میچسبه، ولی وقتی نباشه اونجا دعوت میشه، میگه نه مزد من 25 تومنه شما با چه خبری 20 تومنه، نظام میشه. پس مشخص کنیم همیشه، اونطور بعد یعنی که مشخص نشد ملاک میشه حجت المس. نه یه وقتی که این زیاده رو میخواد وقت نه تنها یه وقت زیاده میخواد مثلا اجرتش 2000 تومنه میگه 3000 تومن بدی، وقت طرف بهش نمیده همون 2000 تومنه میده، بعد وقت 2500 میده، اگه 3000 تومن بده زیاده رو داده، اگه 2500 بده بعض زیاده رو داده، همه زیاده رو نداده. مفهوم؟ بالاخره مازاد بعد 2 تومن میشه زیاده. کدام هازا؟ ده همیه اعطاء مازاد دیگه، یا بخواد مازاد بگیره این دیگه خالی از شبهه نی، برای اینکه گفت نه همین که مثلا بخواد خوب اضافه بگیره شبهه ناکه، برای اینکه گفتم من مأخوذ حیاءن کرد مأخوذ غصبن میشه، صاف نی. اینم بند خدا دیگه، حالا رو حساب آبروش که بابیگی بلمون کنه دست سرمون بعد آبرو طرفون میبره دیگه تو خیابون. خب برای یه آیت الله مثلا کوچکترین برخورد خوب زشته دیگه، چرا راضی میشه میگه با بر دنبال کاری ولمون کن دیگه. بله گفت که این معلوم که نمیدونن که، گفت آخوند کاشی در اصفهان خیلی جلالت داشت، خیلی موقعیت داشت، خیلی هم خنده نمیکرد، هیچ وقت کسی نمیتونست آخوند کاشی رو در حال خنده ببینه. بعد یه روز صبحی آخوند کاشی رفته بود حمام، داشت از حمام میمست، صبح زود بود، یه دیوانه هم بود تو خیابون، یک مرتبه چشمش افتاد با آخوند کاشی، ذوقی شد، گفت به به آخوند کاشی خسرت دنیا والآخره. آره این خسرت دنیا والآخره میگن آخوند کاشی اینجا خندش گره، گفت حق مطلب یا آقا ادا کرد، ولی دیوانه هست، دیوانه ها بعض وقت به حرفای درست میزنن. آره منظور اینه. حالا آیت الله خب بهش بعد میخوره دیگه، حالا تا کی باشه. و اما لان المشارته، این وجه سوم، برای این که وجه دوم که گفتیم شرط نکنه کراهت داره، مشارته اگه بخواد شرط بکنه این ماشته یا حجام یا خطان شرط بکنه در مثل این امور، شرط کردن در مثل این کارا که اینا کاری پستم هستش، لا یلیق به شأن کثیر من الاشخاص، با شأن بسیاری از اشخاص نمی سازه. حالا بیچاره تیقوقش و بعدش آورده تون بخوای باش تی بکنی نمی سازه. بله بیزا کارش که انجام داد، اگه اید خالی داد متعارف میگه هم اوجت و مثل خود بیشتر بیش میگه. لأن المماکسه، مماکسه همون چونه زدن و مکس و فیها، یعنی در این امور، خب این خلاف مروعته. این مماکسه یعنی مثلا امتناع از دادن و بخل و اینا میشه، این خلاف مروعته. مروعه رو میتونه ادغام کنی میشه مروه شخصیت. والمسامحه فیها قد لا تکون مصلحه، از این طرفش هم هست، نه چونه زدنش مصلحته نه مسامحهش مصلحته. مسامحهش هم برای این که یه الان میاد کار شما رو ملاک میگیره، میگه من رفتم فلانی استاک کردم 5000 تومن گرفتم، تو هم باید قد بدی. پس نه چونه زدن صلاحه نه مسامحه در این کارا، یعنی اون کسی که میخواد پول بده نباید هم مسامحه کنه زیاد از حد بده، که مسامحه قد لا تکون مصلحتن، مصلحت نی ده کسرت طمع حاضر اصناف، برای اینکه طمع اصناف زیاده، هرچی هم مسامحه کنی بدی بازم میگن کممونه. یه اصناف مثل حجام و خطان و ماشته و اینا. فعمرو به ترک المشارته، بنابراین عم شدن این اشخاص به ترک مشارته و اقدام علی العمل. این مشارته دیگه بین سینیه، یعنی عامل و معمول و به شرط نکنن، او آقای عامل هم اقدام بکنه بر عمل به اقل مایوتا و قبوله، حتی به اقل مایوتا اقدام بکنه علی العمل به اقل مایوتا، یعنی در مقابل اقل آنچه که یوتا و قبولهی، و اونو قبول بکنه مستحبه، یه کمترم بهش دادن بپذیره، چکو چونه نزنه، حال دادنم که دادن میره که واقعا ضرر کنه. خب و ترک و مطالبت زائده مستحب للعامل، این دنباله همو که گفت که اقدام بکنه بر عمل به اقل مایوتا و قبولهی، یعنی قبول بکنه همین اقل رو، و ترک مطالبه زائد هم مستحب است برای عامل. و این وجبه، بله از اون طرف واجبه، و این وجبه علی من عمل له ایفاء و تمام ما یستحقه من اجرت مثل، واجب است بر کسی که کار براش انجام میشه ایفا بکنه تمام آن چرا مستحق است از اجرت مثل. خب اینا مسائل شرعی، کارگری آوردی، اصلاحگری بوده، باغچه دو کنده، چه کرده، راننده سوارت کرد، بالاخره اون مستحبه که زیادی نگیره، شما مستحبه که کمتر از، یعنی واجبه کمتر از اجرتون متر چیه؟ این شما وظیفه داریم دیگه، اجرت متر که باید داد، نمیشه کمتر داد، لذا بعد راضیش کرد. خب فهو مکلفون وجوباً بالایفا، فهو یعنی معمول له، کسی که کار براش شده ای بله مکلف به ایفا هست که کامل وفا بکنه، اما عامل مکلف است ندبن به سکوت، او ندبن مستحب است که ساکت بشه و ترک مطالبه بیشتر بکنه، خصوصا این معلوم میشه بیشتر چون برای واجب بود که اجرت و مثل رو پرداخت بکنه دیگه. بله خصوصا الا ما یعتاده ها اولا، مخصوصا اونی رو که عادت دارن این گونه اشخاص، من سوء الاقتضا، سوء اقتضا یعنی درخواستشون بده، معمولا در طلب و درخواست اینجورن که هی بیشتر درخواست دارن اینجور اشخاص. بله درخواستشون مثلا درخواست معتدلی نیسته، نه این کار رو همه که زیر بارش نمیرن، حالا اومده کناسی کرده مثلا این چهار رو تخلیه کرده، بیش از مقدار متعارف میگه. این هم دو وجه. حالا وجه سوم برای این اولویت چیه؟ اولا ان الاولا، اولا یعنی مستحب، فی حق العامل، اصلا کسی که عمل میکنه اولا و بهتر، قصد و تبرع بالعمل، توی کارا اصلا قصد تبرع بکنه و قبول مایو تا علا وچه تبرع ایزن، اونی هم که بهش میدن علا وچه تبرع قبول بکنه، یعنی نه در مقابل کار، به قصد تبرع انجام داد قربت اندالله، پول هم همینجور که انه مجانی، فلا ینافی ذلک، این چون تبرعیه و اجیر نیست در واقع، لا ینافی ذلک یعنی تبرعی بودن، ما ورد من قوله علیه السلام، قول پیامبر اکرم، لا تستعملن اجیرن حتی تقاطعه، حضرت فرمود هیچ وقت اجیر رو به کار نگیرید مگر اینکه باش طی کنید، یعنی تعیین عمل و اجرت، عملم کیفیتن کمیتن، یه وقت می‌بینی باید آجر هم رو نخ کنه، یه وقت می‌بینی باید زیزیمی بکنه، یه وقت می‌بینی باید مثلا فرد بکنه گندم پاک کنه، خب فرق می‌کنه دیگه، نوع عملم باید بهش بگی، ساعت عملم بگی، اجرتم بگی، خب منافات نداره من تبرعاً کارو بکنم، این کارای اینجوری البته، ولی پیغمبرم فرمود مقاطعه کن، اونم سرج خودشه، برای اینکه بعداً نزاعی پیش نیاد، به منازعه کشیده نشه. خب المسئله تو ثانیه، مسئله بعدی که حدود 18 تو مسئله هست در رابطه با نوع رابه که خود نفس عمل، این عمل اختیاری گفتیم که حرامه، حالا یکیشو خواندیم که تدلیس ماشطه بود و به دنبالش همی تزیین و به دنبالش بحث مشارطه نسبت به اعمال خسیسه. حالا مسئله دوم اینه که رجل بیاد به آنچه که نباید بپوشد خودش رو تزیین بکنه، میدونید لباس حرید، لباس ذهب و فضه برای مردها حرامه ولی برای زنها اشکال نداره، اول من یونش و فلحلیته و هوف الخسام غیر مبین، اصلا زنها نشون ماشون در همین حلیه و زر و زیوره و در مقام خصومت هم غیر مبینن، یعنی خوب نمیتونن حرفشون رو برسونن، خب روحیاتشون اینجوریه لطیفه، توی لطافت ها بزرگ میشن، ولی مرد نوعا قدرت و اقتدار و دیگه با حریر و ذهب و این چیزای مثلا نرم و نازک و اینا نمیسازه. بله این حرامه. بعد حالا حرمتش هم میگه که خواهد آمد که به چه دلیل میگیم، به عکسش هم همینطوره، آنچه مختص بر زن هاست پوششش بر مرد ها حرامه، مردی بیاد مثلا انگشتر طلا به دستش بکنه، نمیدونم خلخال به پاش بکنه، زنجیر تو سینش بندازه، این مال زناست. یا به عکسش هم همینطوره، خانم بیاد مثلا عمامه بذاره، قبا بپوشه، نعلین بپوشه، خب اینا مختص به رجاله. و بعدم مثلا منطقه، حالا منطقه دیگه مثل که عادی شده، منطقه یعنی کمربند، حالا زنان ممکنه به شلوارشون کمربند ببندن ولی قبلا اختصاصی بوده، قبلا مثل حالا نبوده که خیلی چیزا دیگه از اختصاص افتاده مشترک شده. خلاصه هر چیزی که لباس خاص یا زینت خاص به حساب بیاد، خاص زنها بود، استعمالش برای مردها حرامه، فیاد نفسه همو، مثلا این پوشش، این سر، این تزیین حرامه، بله اون مورد کسب و اکتساب واقع نمیشه. بله نه دیگه، یه مشترک شد دیگه مختص معنا نداره، معلوم شد اختصاص افتاده. مثل همین کمربند، الان کمربند یا حالا مشترک شده یا بعضی چیزا دیگه ممکنه مثال بزنیم. چی؟ ابرو. ابرو مختص زناست. خب اونم تازه دیرو ایشون اشکال کرد راجع به زناش، هم گفت که کراهت داره یه چرسه به مردا زیر ابرو برداشتن و یه کار رو برای مردا درست نیم. خب حالا دلیل ما چیه؟ ایشون میگه عجیبه که غیر واحدی گفتن ما بر دلیل بر این حکم دست پیدا نکردیم که حالا دلیل چی میتونه باشه؟ غیر از یه نبوی مشهور که این از کافی و کتاب علل و شرائع روایت شده که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. این روایت رو دلیل گرفتن، زنایی که خودشون شبیه مردا میکنن یا مردایی که خودشون شبیه زنها به عکس. حالا این بحث دلالتیش ما باید ببینیم آیا منظور از این تشبه یعنی لحاظ ظاهری و لباس و رنگ صورت و پوششه یا نه این تشبه معنی چیز دیگریه، که ایشون میگه که نه این تشبه به معنی تأنس و ذکره و تذکر الانسا، به این معنی که زن صفتی که طرف خودشو به صورت زن در بیاره مثلا، یا او خودشو به صورت مرد در بیاره، اینجورا رو میخوان بگن که مثلا حرامه، اینه تشبهه. مثل الان بیا تغییر جنسیت بده مثلا، این قطعا حرامه، اشکال داره. خب المسئله تو ثانیه، تزیین رجل به ما یحرم علیه، تزیین کردن رجل به آنچه بر او حرام است. من لبس، لبس بخونید یعنی پوشیدن حریر و پوشیدن لباس ذهب، یا نه فرض بکنید انگشترش، دستبندش، تو سینه‌اش، اینا حرامون. لما ثبت فی محله من حرمته ما علی الرجال، در جای خود ثابت شده است که این دو مورد بر رجال حرامه، این دو پوشش. طول سالام هست، نمازم که خب باطله. انگشتر طلا هم همینجوره، بعضی ها میگن حالا بر نماز در میارم، نه صرف استعمالش حرامه، ولی در نماز در دستت بیرون بیاری، همین که تو دستت داری فعل حرام انجام میدی، نمازم باطله. بر سالا مراجعه بفرمایید. و ما یختصو به نسا، و آنچه مختص است به نسا من اللباس، یعنی لباس های اختصاصی، او حالا به اصطلاح بیشتر زر و زیور بود، این لباس مثل سوار، سوار همون دستبند رو میگن، خلخال یه حلقه نقره‌ای یا طلایی بوده که زنوی عرب به مچ پا قرار میدادن میبستن، حلقه نقره‌ای یا طلایی بهش خلخال میگفتن، و موقع را رفتن مثلا سر و صدا میکرد. سیاب مختص به هن، نه سیابی که مختص به زنهاست در عادات، یعنی در عرف و عادت میگن این لباس اختصاصی زن هاست. مثلا دامن حالا مال زن هاست، حالا درست قبای ما هم گاهی وقتا مثل دامنه. بله یه بچه کوچولوی بود به یه روحانی گفته بودین دامن دو برت کن برو، منظور خوب قباش بود، فکر میکرد دامنه. حالا اونی که در عادت مثلا زن بیاد قبای ما رو بپوشه یا به عکس عمامه. بله کل منطقه، منطقه قدیما اینجور بوده، الا ما ذکره و فل مسالی و کزل عکس، عکس هم همینطوره، اعنی تزیین المرأه به ما یختص و بردجار، تزیین مرأه به اون چه مختص به مرد هاست، مثل منطقه، کمربند، این کمربند یه حالا تقریبا مشترک شده، یا عمامه مثلا، زن ها عمامه ببندن، حالا زن ممکنه رفته حمام یه چیزی حله به سرش میبنده، یه عمامه که نیست که، ولی به طور رسمی عمامه ببنده، قبا بپوشه، عبا بندازه، میگه یه عبای زن و عرب دارن باز نه، و اینا حسابات جدا هست، ولی عمامه رسمی. حالا دیگه لحظه سد بکنه عرفن، یه وقت حالا دمپایشو میخواد اتواش بسنه بره اونجا دمپای زنونه رو پاش میکنه، یه لحظه حالا تو حمام سرماشه اینو برش میکنه، این منظوره که قصد تزین و زینت باشه، ولی لحظه ایش بعیده. خب و طرف غیر واحدن به عدم الاثور علا دلیلن لهذا الحکم، غیر واحد واحدی اعتراف کرده که ما خلاصه دست پیدا نکردیم بعد دلیلی نسبت به این حکم. ایشون هم ملاک رو گفت که عرف و عادات فرق میکنه، توی منطقه ممکنه یک لباس اختصاصی زن محسوب بشه، توی منطقه ممکنه اختصاصی نباشه، اینو دیگه ما تابع عرف و عادات همون محل و منطقه هستیم، عرف و عادات ملاکه. بعد دلیل چیه؟ ایشون میگه گفتن ما دست نیافتیم بعد دلیلی نسبت به این حکم. حکم یعنی تحریم لبس یا ما یختصو به رجال عب النساء. آخه دو چیز گفت، یکی لبس حریر و ذهب، یکی هم ما یختصو به رجال و النساء. اینا فرق کردو. آره، حریر و ذهب مرد رو بپوشن یا استفاده کنن حرامه. بعد بحث لباس شد که اونم اختصاصی ملاکه. خب دلیلمون چیز عدن نبوی المشهور، غیر از نبوی مشهور، المحکی عن الکافی والعلل، علل و شرایع. لعن الله المتشبهین، که فرمود خدا لعنت فرمود متشبهین من الرجال بالنساء، یعنی مردایی که خودشون شبیه زنها میکنن، بل متشبهات من النساء بالرجال، یا زنایی که خودشون شبیه رجال قرار میدن. خب حالا این روایت یه مقدار اجمال داره، باید ببینیم معنا چیه. تقریبا دو سه احتمال در روایت وجود داره. یه احتمالش همون که گفتیم متشبهات، بگیم که لباسه اختصاصی همدیگه رو بپوشن، این تشبه رجل به مرئه میشه و بالعکس. و فی دلالته قصور، منتهیشون میگه در دلالت این نبوی نسبت به تحریم خلاصه چیه؟ قصوره. لأن الظاهر من التشبه، برای اینکه ظاهر از تشبه تأنس الذکر. تأنس تو لغت ما نگاه کردیم فرهنگ نوین نوشته که زن صفتی و به صورت زن در آوردن، که ذکر یعنی مذکر بیاد خودشو به صورت زن در بیاره، کلن دیگه مثلا به شکل زن بکنه خودشو و آرایششو و جهات دیگه شو و تا چه رسه به تغییر جنسیت و بالاتر از این حرفا. این تأنسه، نه صرف تشابه و یک لباس اختصاصی. یا تذکر، تذکرم معنی کرده مرد صفتی و به صورت مرد در آوردن، خودشو به صورت مرد در بیاره. آره، بیاد ریش بیزاره و نابود، نمیدونم دیگه حالا لباس مردانه بپوشد و کلا. این بالاتر از این میشه، این وقت تذکر الانسا میشه به این صورت. لا مجدد و لبس عده ما لباس الاخر، نه صرف این که مثلا یکی لباس دیگری رو پوشید، اونم من عدم قصد تشبه، چه بس و امر قصدی هم باشه، قصد تشبه نداره، حالا یه غرض اوغلایی هم چه بس داره، حالا یه لباس رو پوشیده بر حفظ از سرما یا لباس دیگری نیست یا استراره. وقتیشون مخواد بگه پس روایت قد متیقنش تأنس و تذکره، نه صرف مشابهت ظاهری از جهت لباس. خب یعیده المحکی عن العلل، این احتمال رو که گفتیم و این ظاهر رو تأیید میکند. اون چه از علل و شرایع صدوق آمده، ان علی علیه السلام رعا رجلا، حضرت یه رجل رو دید، بهی تانیسون، که به او تانیس بود یا تأنس بود، فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقال له اخرج من مسجد رسول الله. حالا یه رجل بهی تانیس بود، لابد یه از هر جهتی، موی سرش لابد حسابی بلند بوده، لابد ریش گذاشته بوده، نمیدونیم دیگه، حالا مثل یه زن کاملا جلوه میکرده، مرد دیگه، ان رجل بهی تانیس، به عکس میشه، مردی به صورت زن خودشو در آورده بوده کاملا. و حضرت ناراحت شد، گفت مسجد رسول الله برو بیرون، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعن الله، وقتی تا آخرش لعن الله، یعنی لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. ببینید استدلالی که پیامبر به این روایت فرمود در مورد تأنس و تذکر بود، نه خصوص تشابه و مثلا مشابهت اینجوری که مثل هم بشنی حرف عوض بخوام. بله خب. اینو من خاموشش کنم که دیگه. بله ببینید چه جوری شد. پس بنابراین تطبیق پیامبر به این معناست که صرف تشابه حرام نیست. و فی روایت یعقوب ابن جعفر الوارده فی المصاحقه، روایت یعقوب ابن جعفرم در باب مصاحقه اومده که ان فیه نه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب فیه نه یعنی همین مصاحقه، فیه نه به این معنی که نساء میشه، در مورد نساهایی که مصاحقه میکردن. اخ پیامبر راجع به اینا گفت لعن الله المتشبهات. ببینید مساق و پیامبر به مصاحقه گرفته، صرف تشابه نی. لعن الله المتشبهات برنجاد من النساء و متشبهات متشبهین من الرجال بالنساء. یه عکسش هم همون میشه تا آخر روایت قبلی. بله حالا دیگه یعنی اون رجل انوثیتشو زن، اون آلت انوثیتشو به آلت انوثیت زن دیگه میساید به اصطلاح، یعنی بله دیگه اینجوری میشه. آره خب این مصاحقه بهش میگن سوق. بله دیگه حالا خودتون نگاه کنید. حالا اینجوری و فی روایت ابی خدیجه، در روایت ابی خدیجه نبی عبدالله علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. بعد ببینید این روایتی که میگفتن دلیل تشابهه، اینجا تو روایت هست و هم المخنسون. مخنسون از مخام اونایشون که باشون مرد بودا ولی باش جماع میشده، باش لواط میشده، وقت این مثل که انه خونسا مخنسون میشه. یعنی اگه مرد خوب نبود تنبیه کار بده. ولای ینکخن بعضهن بعضا، مردان زن صفت رو میگن فرهنگ نوین، میگه مردان زن صفت که باشون لواط میشه به اینا میگن مخنسون. ولای ینکخن بعضهن بعضا، یا زنایی که بعضشون با بعض دیگه چکار میکنن؟ نکاح میکنن. دو چیز شدو مخنسون یعنی مردان زن صفت که تن به لواط میدن، لاین که نه بعضهن بعضا یعنی زنایی که بعضشون به بعض دیگه نکاح میکنن، یعنی با هم بالاخره یه کاری میکنن، همون مصاحقه منظوره. نه فی روایت سماعه، این هم حالا استدلاکه که ببینیم میشه بالاخره تشابه رو درست کنی حرامش. نه فی روایت سماعه، سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل، یعنی الرجل یعنی فر رجل، راجب رجلی که یجور رو سیابهو یعنی لباسشو میکشه. آخه لباس بلند میدونی که راحت داره، بر روزه فهجر و سیابکه فتحر، این لباس که بلند باشه یه روزی می بکشه آدم خرام و خرامون راه بره، اصلش که راحت داره. و قال انی لأکرهو ان تشبه بالنسا، حضرت فرمود من کراهت دارم ان یتشبه بالنسا، که تشبه حاصل بشه به نسا، یعنی زنان که دامن بلند میپوشن، مثلا چه بسا زنان عرب غیره، اینا رو زمین میکشه، ولی مردا بخوان مثل زنا کارو بکنن خب من خوشم نمیاد. البته تعریف لأکرهو داره، ظاهره حرمت نیست، میگه که بگم کراهت، کراهت لغویه، اما اگه اصطلاحی باشه یعنی ترکش بهتر از فعلشه. ما دنبال دلیل حرمت هستیم ما برای تشبه. این روایت مثلا اینجا هستش تا ببینیم چقدر دلالت میکنه. و انها علیه السلام ان آباهی علیه السلام، خب کان رسول الله، باز امام صادق از پدرانشون که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بله یوز جرور رجل ان یتشبه بالنساء، یعنی زجر میشه، من میشه رجل ان یتشبه بالنساء، که خودش شبیه زنها بکنه. و ینهل مرأه یعنی نهی میشه، یا تنهل مرأه ان تتشبه بالرجال، که شبیه به رجال بشه فی لباسها. خب این بد نبود، ظاهر چیه؟ حرمته. ولی جوابی که میدن میگن که درسته مثلا ما یه وقت بگیم لا تفعل ظاهر در حرمته، ولی کلمه نهی و زجر یعنی قد متعقنش کراهته، کراهت رو میرسونه. اینجا هم داشت یزجر و یونها، این فوقش کراهته و هم مثل بالایی میشه که لاکرهو، ظهورش خیلی تمام نیست نسبت به حرمت. و فیه ما خصوصا الاولا، در این دو روایت یکی سماعه یکی هم دومی، خصوصا اولی که کلمه لاکرهو داشت، به قرینت المورد، به قرینت مورد یعنی جرد سیاه کشیدن لباس، این خودش قرینه داخلیه میشه که ظهورون فل کراهه، ظاهرش کراهته. ولی لباس بلند مثلا شما رفته قبا دوختی یا عباد بلنده دو سانت رو زمین میکشه، این که حرام نیست که، ولی هرچی آلودگی و کثافت به خود میگیره و نشانه غرور و نمیدونم مباهات هم هست، اخلاقا خوب نیست، بسی ظهور در کراهت داره. فعل حکم المذکور لا یخلوانش کاله، حکم مذکور یعنی حکم بکنیم به حرمت مطلق تشبه، صرف تشبه در لباس پوشیدن این حرمتش دلیل میخواد، این اشکال داره. فوقش بگیم کراهت داره، خیلی جوونا که خیلی کارا میکنن موی سرشون، اصلاحشون، مثلا لباسشون، اینا حالا دیگه کراهت که حتما داره. حالا تا برسیم به دلیل حرمت، بعد میگه یه مواردی به این روایت تمسک شد که همش تأنس و تذکر و نمیدونم مصاحقه و لوات و امثال اینا بود نعوذ بالله. حالا ثم الخنسا یجب علیها ترک و زینتین، حالا خنسا واجبه که ترک بکنه، یه خنسای اگه پیدا شد، البته یه معنی طبیعت ثالثه است، و طبیعت ثالثه یعنی خب این دوتا ترکیب شده یه طبیعت ثالثه. حالا اگه طبیعت ثالثه نبود مشکل بود، تو رسائل هم هست خونسای مشکل، نمیدونیم مرد یا زنه، بیچاره نمیدونه از طلا استفاده بکنه، از لباس مردونه، کفش زنونه، چکار کنه؟ این خونسا واجبه که ترک بکنه زینتین مختصتین رو، یه لباس مشترک بپوشه، اصلا از طلا که مختص به زناست اجتناب بکنه، از عمامه که مختص به مرداست اجتناب بکنه، از این لباس های اختصاصی که مختص است به کل من الرجال و المرأة کما سن نحوه جماعتون دعنا یحرم علیها لباس و مخالفها فی ذکورت و الانوثه، برای اینکه علی کل حال این خنسا حرام برش لباس مخالف با خودش، لباس با مخالف با خودش یعنی یا این مرد یا چیه یا زن دیگه، اگه زن لباس مرد برش حرامه، این شبهه درد مکلف و به میشه بیچاره، و اگر زن لباس مرد برش حرامه، پس لباس اختصاصی هر کدام شد حرام. و هو یعنی این محرم، این محرم یا این تحریم مردد بین لبسینه، مردد بین دو چیزه، نمیدونی این حرامه یا این حرامه، علم اجمالی چه اقتضا میکرد، نمیدونی این ضعف نجسه یا او ضعف نجسه، خب از هر دو شناب بکنی، چون هر کدوم مرتکب بشی احتمال مخالفت میشه آه. و گفتن در عطاب شبه محصوره بعد اجتناب کنیم. خب این در انوثیت و ذکوره فتشتن با انهما مقدمتن، مقدمتن یعنی برای اینکه مقدمه بشه برای امتثال باید از هر دو اجتناب بکنه، مقدمه بشه برای ترک حرام. خب لأنهما لهو من قبیل المتشبهین المعلوم حرمت و عهدهما، لأنهما یعنی این دو لبس برای خونسا یا لها از قبیل متشبهین میشه که المعلوم حرمت و عهده ما مشتبهین، ببخشید ای از قبیل مشتبهینه، از قبیل مشتبهینه، مثل اونجایی که یا ای ضعف نجسه یا ای ضعف نجسه، یا ای لباس حرامه یا ای لباس حرامه، نه بره یه لباس مشترک بپوشه، یه لباسی که مختص نیست، چرا زیاد میشه، کفشی بپوشه که مختص نیست میشه بینابین. و یشکلو بناهن علا کون مدرک الحرم حرمت و تشبه، خب یشکلو یعنی وجوب حکم به ترک خونسا حد و زینت مختص را، این که گفتیم واجب است خونسا ترک بکند دو زینت مختص را و دو لباس مختص را از حد و اجتناب بکنه، ایشون میگه مشکله، مشکل بودنش بر اساس این مبنا، یعنی اگه این مبنا رو تو پرانتز قبول بکنیم حکم به حرمت چیه؟ مشکله، حکم به حرمت استفاده از لباس‌های اختصاصی. بناهن علا کون مدرک الحکم حرمت تشبه. اگه بگیم مدرک حرمت برای خونسا حرمت تشبهه، خب اینجا که تشبه سد نمی کنه، مثلا اینکه بیچاره قصد هم نداره، قبلا هم خواندیم به قصد تشبه، اگه طرف قصد تشبه نمی کنه چرا بگیم حرامه؟ و ان ظاهر من تشبه اشکالینه، بگیم ظاهر از تشبه صورت و علم المتشبه، اونجاییست که متشبه علم داره، یعنی میدونه این صبح برش حرامه، ولی این چون خودش وضعیت خودش معلومی نمیدونه زنه تا این لباس برش حرام باشه یا مرد تا اون لباس برش حرام باشه، پس تشبه اینجا سد نمی کنه و تشبه هم امر قصدیه، اینم به قصد که این کار نمی کنه، پس این مشکل شد، نمیتونیم نسبت به خونسا بگیم که لباس اختصاصی، بالاخره یا لباس زنا رو بپوشید یا لباس مرد رو. و صلی الله علی محمد.